ارکان ستادشون. واقعا اون جلسه صوتش موجوده، میتونه یک کلاس درس کامل باشه. ایشون اونجا یک جمله‌ای دارن، البته خب میدونید که شهید حسن باقری خودشون هم روزنامه‌نگار بودن و از حرفه روزنامه‌نگاری به مسئولیت اطلاعات عملیات جبهه جنوب رسیدن. ایشون اونجا میفرمایند که اول جنگ ما کل دعوامون با یکی از نهادها این بود که فرماندهی یگانهای ادغامی با کسیه که میره جلو و داره توی خط مقدم میجنگه. من میخوام این رو تشبیه کنم به جنگ رسانه‌ای. اگر قرار باشه توی جنگ رسانه‌ای فرماندهی به عهده کسی باشه، اون باید رسانه باشه. فرماندهی بایستی به عهده رسانه باشه، چرا که رسانه است که توی خط مقدم داره می جنگه. ما مرتب مکرر از مسئولین مختلف میشنویم که درگیر جنگ رسانه‌ای هستیم، درگیر جنگ روانی و عملیات روانی هستیم، ولی خب آیا فرماندهی این جنگ به رسانه‌ای ها سپرده شده؟ پاسخ خیلی روشنه، خیر. تلقی های غلطی هم از رسانه وجود داره در کشور ما. خب متاسفانه غلط‌ترین تلقی اینه که رسانه رو تبلیغات میدونن، رسانه رو ابزاری برای تبلیغات میدونن، در صورتی که رسانه تبلیغات نیست. رسانه یه مفهوم مدرن هست برای ارتباط بین مردم و مسئولین. رسانه اومده تا این سوء تفاهم های توی جامعه رو برطرف کنه. ما بایستی بریم ببینیم مردم سوء تفاهمشون چیه و اون سوء تفاهم رو برطرف کنیم. من به عنوان رسانه وظیفه من این هست. من حالا یک انتقادی بخوام داشته باشم، ما الان ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در واقع ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی ما در اوضاع تحریم میشه، ستادی رو داریم تحت عنوان ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی. من سوالم این هست که نقش رسانه، نقش مدیران رسانه در این ستاد چه هست؟ آیا نماینده‌ای حتی از اونها حضور داره در این ستاد؟ این واقعا سوال جدی هست که به وجود میاد. وقتی که ما دم از جنگ رسانه‌ای میزنیم، خب طبیعتاً کسایی که خط مقدم این جنگ هستن و دارن میجنگن تن به تن، رسانه‌ای ها هستن. مسئله ما رسانه‌ای ها این است که در خط مقدم قرار داریم، ولی خب وقتی میگیم مهمات برای ما بفرستید، ما مشغول جنگیم، نیاز مبرم به مهمات داریم، به جای اون مثلا برامون کمپوت میفرستن. و خب من رسانه‌ای چیکار باید بکنم تو این شرط؟ اگر که یک رسانه‌ای، یک خبرنگار بیخیال باشم که کلن نسبت به موضوع بیتفاوت خواهم بود. اگر آدم دغدغه مندی باشم، مجبورم که به پشت خط دشمن شبیخون بزنم، از اون مهمات در واقع به غنیمت بگیرم، بیارم و بر علیهش استفاده کنم. این رو من خواهشم اینه که حالا مسئولین در نظر داشته باشن. وحدت فرماندهی توی جنگ رسانه‌ای خیلی مهمه و این فرماندهی بایستی با مشارکت مستقیم اصحاب رسانه باشه، نه اینکه پشت یک درهای بسته، پشت در یک جلساتی تصمیماتی گرفته بشه و از رسانه بخوان اونها رو اجرا کنه. و وقتی هم اگر هم رسانه اجرا کنه ناموفق باشه و یا اجرا نکنه، در واقع تمام تقصیرات گردن رسانه ها بیفتن. رسانه ها بایستی خب به سمت تعاملی شدن و مردمی شدن هم پیش برن، هر آن چقدر که ما بتونیم این سوء تفاهم های مردم رو برطرف کنیم. موضوعاتی که وجود داره، حالا دوستمون مثال اختلاس رو فرمودن، بله من هم موافقم که این اخبار بایستی در واقع به طور دقیق توسط ما منتشر بشه، توسط ما رسانه های رسمی داخل کشور. چرا که اگر این موضوعات از زبان ما گفته نشه، قطعا از زبان دشمن ما گفته میشه و خب یک اصل رسانه‌ای هم هست، کسی که در واقع گل اول رو توی بحث خبر میزنه، هدایت ماجرا، مدیریت صحنه دست اون میفته و هر اون چرا که بخواد منویاتش باشه تلقین میکنه به مخاطب. از این جهت من خدمتتون عرض کنم که تعاملی شدن رسانه ها و حرکتشون به سمت در واقع ارتباط بیشتر با مردم توی این جنگ خیلی برای ما اهمیت داره.
متشکرم آقای صادقی. یکی از نکاتی که در موضوع روش‌های تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته این که دشمن به دنبال مخدوش سازی نقاط قوت جمهوری اسلامی هست و این راهکار رو در برنامه خودش دنبال بکنه. این نقاط قوت به نظر شما چی هستن و برای مقابله با این هدف چه باید کرد؟
دقیقا نکته بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید. نقشه عملیاتی رو اگر آنچه که در چند ماه اخیر در واقع طی شده ببینید و ترسیم بکنید، دقیقا متوجه میشین که کجاها مانوف کردن. دقیقا روی نقاط قوت ما مانوف کردن. رهبری هم در این مورد مصاحبه داشتن، سخنرانی داشتن و گفتن که راجع به این بحث موشکی گفتن که اونها میخوان ما رو خل سلاح بکنن. در واقع میگن که شما موشک نداشته باشید که ما هر وقت خواستیم شما رو بزنیم. کدوم ملت عاقلی این کار رو میکنه؟ یا اخیراً در بحث خلیج فارس، یا اخیراً در همین ائتلافی که دارن راه میندازن، چون میدونن اونجا تو خلیج فارس این جمهوری اسلامی که داره حرف اول رو میزنه، میدونن در بحث موشکی ما حرف اول رو در منطقه میزنیم، ولی شاید فراتر از منطقه حتی. همه حرف ها اینها روی اینهاست و در واقع اتفاقا روی همین مسئله سرمایه گذاری کردن. ببینید اون بذر تردید رو، ایجاد شک کردن در جامعه رو روی همین نقاط اومدن سرمایه گذاری کردن. همین دادگاه ها که پخش میشه، مهمان عزیز برنامه خیلی حرفای خوبی زدن، به درستی هم اشاره کردن. تا موقعی که ما پخش نمی کردیم، تا موقعی که رسانه ملی پخش نمی کرد، بنا به مشکلات قانونی، نه اینکه نخواد، مشکل حقوقی داشت این داستان که اصلا نباید پخش میشد. از زمانی که این مشکل به درستی حل شد و صدا و سیما به درستی پخش کرد، ببینید چقدر سیاه نمایی میشد علیه شخصیت های نظام. یه کسی با یه نسبتی یه خلافی کرده بود، کل نظام زیر سوال میرفت. الان میبینیم یه کسی با یه نسبتی یه خلافی کرده، همین آدم که شاید نسبت خیلی نزدیکی داشته باشه با یه آدمی که 24 ساعت تو تلویزیون ما داریم میبینیمش، داره محاکمه میشه. وقتی که شما نشون میدید، وقتی که شما کامل نشون میدید، وقتی که شما نشون میدید که یه قاضی چطور با شجاعت مقابل همچین زالوی اقتصادی وایساده و داره باش برخورد میکنه، خب معلومه که مردم وقتی که اونجا بی بی سی داره نشون میده راجب اون آدم اصلا گوش نمیده بهش، یا رادیو آمریکا اصلا گوش نمیگه. من کاملش شنیدم، ولش کن، چیز جدیدی نیستش. همین مثالی که مهمان عزیز برنامه زدن، هر کس که گل اولو بزنه، واقعا حرف درستیه. شما دادگاه ساعت 4 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر تمام شده، شما در بخش خبری تا فردا ظهر میشنوی. این خیلی اتفاق مهمیه. اینجا نقطه ضعف ماست. ببینید نقطه ضعف ما میشد باشه، یعنی همین مفاسد میشد نقطه ضعف ما باشه. یا اخیراً اتفاقات بسیار خوبی که توسط آقای رئیسی در قوه قضاییه داره اتفاق میفته. خیلی‌ها میگفتن که آقا اخبارشو نزنید. اتفاقا آقای رئیسی شجاعانه وایساده و داره کارهای خیلی اصلاحات بسیار خوبی داره در قوه قضاییه انجام میده. شما اخبارشو که در رسانه توسط خود قوه قضاییه و با زحمت رسانه ملی داره پخش میشه رو ببینید. ببینید چه امیدی ایجاد میکنه این کار. ما تا دیروز این کارو نمیکردیم. اگه یه بابایی توی یه قوه یا یه جای دستگیر میشد، انقدر نمیزدیم تا یه رسانه یه کسی از این ور یه خیانتی میکرد، خبر رو به اون ور میرسون، اونا هم چهار تا چیز میذاشتن روش پخش میکردن، یه عملیات بزرگ رسانه علیه جمهوری اسلامی میشد. امروز این اتفاق نمیفته. امروز ما در عرصه نظامی بسیار موفقیم و در مورد تبلیغات نظامی هم خوب داریم عمل میکنیم و در واقع حراسی که ما در کشورهای همسایه داریم میبینیم به خاطر اینکه داریم درست عمل میکنیم. مهمان عزیز برنامه بازم یه نکته دیگر اشاره کرد و من بازم قبول دارم و خیلی هم ازشون ممنونم که این رو گفتن، اینه که شما نگاه بکنید کمیته های مختلفی در کشور تشکیل شده. کمیته نمیدونم ستاد، نمیدونم چی سوخت، نمیدونم تصمیم فلان، بحران فلان، یه رسانه توش نیست. خب بابا جون، تصمیمی که شما میخواین بگیرین تو اون کمیته رو کی میخواد اطلاع رسانی بکنه؟ فقط با یه فکس آقای ایکس فکس کنه به مثلا رسانه ملی، آقای حیاتی هم شب تو خبر بخونه، خب این که نشد کار که. شما اگر به رسانه اعتماد بکنین، اون فرد اجازه بدید رسانه‌ها مانور خودشونو بکنن، کار درستن، اعتماد کنید به رسانه.
بسیار خب، ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایینی و جنبندی عزیزان رو داشته باشیم. آقای شلتو که خدمت شما هستیم، در بخش موارد به عنوان راهکار بیان کردید، جنبندی شما رو میشنویم، راهکارهای مقابله با راهبردهای دشمن در جنگ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی.
بله، عرض و طول صحنه نبردهای رسانه‌ای تغییر کرده و خیلی وسیع‌تر از گذشته شده. خب به فراخور این افزایش عرض و طول، در واقع تکنیک ها و تاکتیک های عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای هم خب بروزتر شده. ما باید این نگاه های سنتی رو از این حوزه دور کنیم اگر که میخوایم تو این جنگ موفق باشیم. مهمان عزیزمون یک نکته خوبی رو فرمودن، ما توی بحث حالا تبلیغات نظامیمون، تبلیغات دفاعیمون خوب عمل کردیم و واقعا هم همین طور هست. خب این موفقیت از کجا حاصل شد؟ از این که ما نگاه های سنتی رو تا حدودی تغییر دادیم توی این حوزه و توی فضاهای جدید و فضاهای نوین وارد شدیم و تونستیم تبلیغاتمون رو در سطح وسیعی نشر و بازنشر بدیم. امروز دیگه اون نگاه های سنتی که بخواد رسانه ها مبتنی بر روابط عمومی ها باشند و مطابق میل اونها عمل کنن دیگه گذشته. امروز چون که مردم سطح آگاهی بالاتر رفته، ابزارهای رسانه‌ای بروزتر، سریعتر و خب متنوع‌تر شدن، سطح آگاهیشون نسبت به مسائل بالا رفته. این هم یک فرصت هست، هم یک تهدید. فرصت از این جهت که خب در واقع مردم رو به نوعی ناظر بر مسئولین میکنه، نظارت مردم رو بر مسئولین بیشتر میکنه، و تهدید از این بابت که اگر ما سواد رسانه‌ای رو بالاتر نبریم، سواد رسانه‌ای رو در سطح عموم و جامعه بالا نبریم، این در واقع میشه مثل یک شمشیری که در واقع توسط حالا اون آگاهی که بالا رفته ضربه وارد میکنه به ما. و خب این آگاهی هر چقدر بالاتر بره، مردم قابلیت تشخیص سره رو از ناسره خواهند داشت و درگیر جنگ روانی و عملیات رسانه دشمن قرار نمیگیره.
متشکرم آقای صدر. دو دقیقه نکته پایینی و جنبندی شما به عنوان راهکارهای مقابله.
من فکر میکنم مهمترین مسئله که موجب شده دشمن در فضا سازی رسانه‌ای و در جنگ رسانه‌ای با کشور ما ناموفق باشه، بیش از هر چیزی اعتماد مردم به نظامه. این بزرگترین نعمتیه که نظام جمهوری اسلامی داره. نظام جمهوری اسلامی باید از این سپاسگزار این نعمت باشه و این اعتماد رو حفظ بکنه. و فکر میکنم مهمترین ابزاری که میتونه این اعتماد رو حفظ بکنه رسانه است. رسانه است که آینه تمام نمای نظام هست برای مردم جامعه. حسن افشت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب مصطفی صادقی و جناب محمد شلتوکی و همچنین جناب مسعود بصیری که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. از شما بخیر باشه و عید بر شما مبارک.
خب برنامه گفتگوی سیاسی رو با هم شنیدیم با موضوع بررسی راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و الزامات مقابله با اون. از شما دوستان عزیز شنونده هموطنان فهیم ایران زمین میخواییم که حتما نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره 162 با ما در میون بگذارید. هر جای کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید یا نظر خودتون رو به پیامک به سامانه 30162 پیامک کنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و ما در خدمت شماییم در یکی از روزهای خوب خدا، روز عرفه، نهم ذی‌الحجه. عرفه بیابان آرزوهای ماست، سرسبز شدن بیابان آرزوها با باران رحمت الهی امکان پذیره. عرفه رو دریابیم که آخرین سایبان روزهای تفتیده از گناه ماست. عرفه آخرین کشتی نجات است برای آنان که در شب قدر از طوفان گناه به دامن ناامن کوه‌ها پناه بردند. عرفه سکوت ما را ترجمه می کند، آنگاه که در دل طوفان پشیمانی و در سر تمنای آمرزش داریم. بار الها پیامبرت را در عرفات به مقام معرفت رساندی، به ما هم در روز عرفه طعم معرفت بچشان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
در روزگار و عصر دیجیتال که هستیم، شما دوستان شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. Thank you. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سی هزار ده سی و پنج. بیست و هفت هشتاد و شش ده سی و پنج. www.radiogoftegu.ir. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، هر جا هستین امیدوارم که لحظات و دقایق بسیار خوبی رو سپری کنید. در عصر نهمین روز از ذی‌الحجه همراه شماییم در روز عرفه. امیدوارم که در این روز خوب خدا ما رو فراموش نکنید. هر جا هستین عصرتون بخیر.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از قدیم گفتن برای زندگی همیشه باید انرژی داشت و برای داشتن انرژی ما بهترین امکان رو داریم، یکی در آسمان و دیگری در قلبمون. قلب هامون رو روشن کنیم به لبخند و مهربانی. خورشید قلبتون امیدوارم که همیشه فروزان باشه و انرژیتون برای لحظه لحظه زندگی همیشه مثبت و پر از خوبی ها. امروز روز عرفه است و ما دست هامون به سمت ملکوت دعوتنامه‌ای داریم برای دلهای خسته از زمین. امروز روز عرفه است و ما لبهامون همه مزین به ذکر یارب یارب به امام حسین علیه السلام. یک ویژه برنامه با هم میشنویم.
من بر اون بودم که برای ارائه این شخصیت بزرگ الهی از نیایش اون بزرگوار در صحرای عرفات بهره برداری کنیم، چون در این نیایش امام حسین علیه السلام رابطه خود را با خدا خیلی شگفت انگیز بیان کرده و اینکه در مسیر این حادثه بزرگ الله الله می گفته، حق می گفته. بدانیم که در درون این بزرگوار درباری خدا چه بوده و اگر شدت حادثه صدها بار از اینم بیشتر بود، همان بود که بود. حقه مهر بدون مهر و نشان است که بود، همون بود. یعنی چون به اون مطلب رسیده بود. عشق، ایمان، اشتیاق، این چه بوده در درون این مرد که اگر حادثه صدها بارم تندتر از این میشد هیچ فرق نمی‌کرد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این به اون قول ثابت رسیده بود حسین، نه فقط از اجدادش عبدالمطلب و ابو طالب و پدرش علی طالب، نه مثلا مسیحی نیست، این اکتساب کرده حسین. حسین ابن علی این قول ثابت را تهیه کرده با تحمل مصائب دنیا، با تحمل و به دست دادن اون امتیاز به قول ثابت رسیده است که ولا و من نمی بینم حیات باستنکاران را الا برما و اینا تنگ مثل حلاکت می بینم زندگی را. زندگی یک چهره مطلقی بهش نشون داده که این چگونه باید مصرف بشه در این دنیا، این سرمایه را چگونه باید مورد استفاده قرار داد. آیا این سرمایه با بلی برای چند سباه دنیا می سازه؟ آیا این کرامت و شرف که خدا به انسانها داده است ولقد کردم را بنی آدم قابل خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت انسانی به حیثیت هست؟ مثل مالکیت هست به این کتاب، مالکیتش به این نداز میخوام بپوشم؟ ابدا نمیتونه. مالکیت حقوقی نیست، حکم ما فوق حقوق هاست، ما فوق قوانین قرار دادیست. شما حق ندارید بگذارید به شما یک میلیاردم اهانت بشه، حق ندارید، مال شما نیست. من به خود نامدم اینجا، همینطور هم عرضش من با خود من نبود است که من در بارش بهتره فکری کنم. این به اون قول مطلق رسیدم.
چه بوی خوش به مشامش رسید مطربش، که این چنین زده آتش ز شوق درد. خبر رسید به دل از نگاه با یه چشم، به این دیار کسی کرده باز عزم ورود. آه